عليك يا علي بن موسى الرضا.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
تسلیت ویژه بنده و جمع همکارانم رو در پخش شبکه رادیویی گفتگو پذیرا باشید. در این فرصت شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید با حضور دوست خوبم شهاب داراییان با موضوع الگو گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس در مسیر تمدن سازی.
گفتگوی فرهنگی.
هر چند که در شهر تو بازار زیاد است، باید برسم زود، خریدار زیاد است. من در به در پنجره فولادم و دیری است، بین من و آن پنجره دیوار زیاد است. پاییز رسیدم به حرم، با همه گفتم اینجا چقدر چادر گلدار زیاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گرامی، می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. ایام رو به ویژه شهادت امام مهربانی ها و علی ابن موسی رضا علیه السلام. با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه میپردازیم به مهمترین اتفاقات فرهنگی روز و در این شب و در این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس میپردازیم به موضوع الگو گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس در مسیر تمدن سازی. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که با گفتگوی فرهنگی همراه هستین. در برنامه امشب در خدمت اساتید و کارشناسان این حوزه هستیم. به شکل حضوری در خدمت جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو دارم.
بزرگوارید.
تسلیت عرض می‌کنم سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو و گرامی می‌دارم هفته دفاع مقدس رو در خدمت شما.
روز در شما، سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر موسوی نیای نازنین، ما می‌خوایم امشب صحبت کنیم در رابطه با موضوع الگو گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس در مسیر تمدن‌سازی. اما ابتدا بپردازیم کلمه به کلمه با هم جلو بریم در بحث امشب در رابطه با فرهنگ دفاع مقدس. وقتی ما از عبارت فرهنگ دفاع مقدس صحبت می‌کنیم و حرف می‌زنیم، دقیقاً از چه موضوعی داریم حرف می‌زنیم؟
بله، ببینید، اگر من بخوام منظور خودم رو از فرهنگ دفاع مقدس مشخص بکنم، در مورد بحث فرهنگ و دیدگاه فرهنگی دو منظور وجود داره. یک نگاه خیلی خاص و در واقع چارچوب‌بند به فرهنگ وجود داره، یک نگاه یه قدری کلانتر هست به موضوع فرهنگ. من امشب در این گفتگو وقتی صحبت از فرهنگ و فرهنگ دفاع مقدس میکنم، فرهنگ رو در مقابل اون جنبه‌های نظامی و سخت دفاع مقدس در واقع میگیرم که تا به حال در موردش خیلی گفتگو شده، خیلی بحث شده نسبت به موضوع. البته جای بحث هنوز هم داره و در موردش باید صحبت شد. اون جنبه‌های غیر سخت دفاع مقدس، جنبه‌های اصطلاحاً نرم دفاع مقدس رو که میتواند یک بخشیش در ادبیات مصطلح فرهنگی باشه، یه بخشیش سیاسی باشه، یه بخشیش اقتصادی باشه، مجموعه اینها رو اون بخش نرم و فرهنگی دفاع مقدس در واقع من در نظر میگیرم و بیشتر میخوام در مورد این دیدگاه در مورد بحث فرهنگ دفاع مقدس صحبت بکنم. من بحثم یه مقدمه ای داره، این مقدمه رو خدمت شما عرض میکنم و بعد انشالله بحث رو با هم پیش میبریم. ببینید، خیلی مهمه اون افق ما و طرز نگاه ما به دفاع مقدس چه باشد. آیا دفاع مقدس یک اتفاقی بود که سالها قبل در این کشور رخ داد و حالا بالاخره مزراتی داره جنگ، نمیشه این رو زیر سوال برد، و قاعدتا یه سری پیامدهای مثبتی در زندگی ما ایرانی ها هم داشت از اون اتفاقاتی که وجود داشت در دوره دفاع مقدس؟ اینکه افق ما به این دفاع مقدس چی باشه خیلی مهمه. من خودم همیشه وقتی لابلای اندیشه های اندیشمندان، از اندیشمندان گذشته و کلاسیک تا اندیشمندان امروزی رو مطالعه میکنم، در اندیشه ها مثلا شما مثلا به اندیشه های افلاطون در یونان باستان دقت میکنید، میبینید وقتی یک اندیشمندی مثل افلاطون میاد و میخواد اندیشه های خودش رو مطرح بکنه، همیشه از اندیشه هایی که میخواد طرح بحث بکنه یک نمونه آرمانی، یک آرمان شهر برای خودش میسازه. میگه یک آرمان شهری مد نظر من هست، این آرمان شهر تعاملات مردم در این آرمان شهر به این شکله، مناسباتش به این شکله و موضوعات مختلف. یعنی همیشه ما در اندیشه اندیشمندان یک نمونه آرمانی از اون وضع مطلوب رو ما میبینیم. من فکر میکنم دفاع مقدس اگر در نظر بگیریم انقلاب اسلامی با اندیشه های افرادی مثل حضرت امام رحمت الله علیه در واقع اتفاق افتاد و رشد پیدا کرد، من فکر میکنم دفاع مقدس یک نمونه آرمانی، یک آرمان شهری از اون اندیشهی بود که حضرت امام در واقع اون رو مد نظر داشت. و وقتی ورود پیدا میکنیم به جنبه های مختلف این آرمان شهری که در دفاع مقدس شکل گرفت، میبینیم که چقدر خوب اون اندیشه مترقی انقلاب اسلامی که حضرت امام این رو نمایندگی میکرد در دفاع مقدس اتفاق افتاده. من در مقدمه اولم فهم میکنم خیلی مهمه که افق دید ما رو نسبت به دفاع مقدس مشخص کنیم. دفاع مقدس واقعا یک آرمان شهر هست برای ما. نکته دوم و مقدمه دوم که به نظرم میرسه باید بهش دقت کنیم که برگرفته از همین مقدمه اولم هست، اگر دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی یک نمونه آرمانی است که حالا این رو جوانب مختلفش رو من در موردش صحبت میکنم، اگر این رو پیش فرض بگیریم، این ابعاد مختلفی داره، از ابعاد مختلف مبنایی و فکری بگیرید تا موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که واقعا میشه در مورد اینها ساعتها صحبت کرد، که هر کدوم از این ابعاد به یک معنای ابعاد تمدن سازی هم هستن. در عنوان بحث شما، بحث
بله،
ارتباط فرهنگ دفاع مقدس با ایده تمدن سازی بود، این ابعاد رو میشه در موردش صحبت کرد و من حالا در مورد این ابعاد در بخش‌های بعدی صحبت خواهم کرد. و مقدمه سومی که خیلی کوتاه عرض بکنم، وقتی ما صحبت از دفاع مقدس می‌کنیم، منظورمون یک اتمسفری است در حدوداً 10 سالی که در کشور ما بوده، چون بعضیا دفاع مقدس رو از سال 59 میگیرن تا 67، ولی واقعیتش اینه ما از همان ابتدای انقلاب درگیره مسئله دفاع مقدس،
حتی بعد از تاریخ جنگ هم ما درگیر بودیم، یعنی یکی دو سال.
حالا اون دفاع مقدس مصطلحی که داریم، من فهم کنم یه بین 8 تا 10 سال دلوقتي این اتفاق طول کشیده. میخوام بگم یک اتمسفری در کلیت کشور وجود داشته که این خلاصه در جبهه های جنگ نمیشه. یعنی وقتی ما صحبت از فرهنگ دفاع مقدس میخوایم بکنیم، این فرهنگ رو شاید در کوچه خیابان های تهران، در بین مردمی که دارن پشتیبانی از جنگ میکنن، در واقع جاهایی غیر از در واقع پایتخت، در روستاها، در شهرها، یعنی میخوام بگم یک فضایی به وجود اومده، کل مردم کشور نسبت به این فضا درگیر هستن. لذا وقتی داریم صحبت از دفاع مقدس میکنیم، باید به این روح کلی حاکم بر جامعه توجه داشته باشیم. این مقدمات رو من
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر موسوی نازنین. همکارانم به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای دکتر حمید حیدری، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم برقراره. آقای دکتر حیدری سلام، شبتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر موسوی نیا و همه شنوندگان محترمتون. بنده هم ابتدا هم تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو در روزهای پایانی سفر و التماس دعا داریم از تمامی زائرینی که امروز در مشهد و رضا هستن، در خدمت
شما. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر حیدری، داریم صحبت میکنیم در رابطه با فرهنگ دفاع مقدس. ابتدا دیدگاه شما رو داشته باشیم. وقتی ما از فرهنگ دفاع مقدس صحبت میکنیم، دقیقا از چه مقوله‌ای حرف میزنیم؟
من تشکر میکنم از آقای موسوی نیا، چند دقیقه داشتم فرمایشات ایشون رو گوش میکردم. همونجوری که ایشون فرمودن، این افق و این فرهنگ غنی دفاع مقدس محدود به اون 8 سال نیست. ما الان مقاومت رو داریم. این فرهنگ از اون رزمندهی که توی خط مقدم جبهه سال 59 و 60 در مقابل هجوم سراسری ارتش بنس صدام ایستاد شروع شد، تا اون زن خانداری که به هر حال توی زندگی روزمرهش داشتش این جنگ رو تجربه میکرد. چون الگوی این دفاع مقدس رو ما میخواییم توی تمدن سازی نوین بگیم، خب این یه زنجیره‌ایه، توجه میفرمایید؟ ما نمیتونیم فقط این محدوده رو مشخص کنیم، یا مثلا سال 59 شروع شد دفاع مقدس و سال مثلا 67 هم پایان جنگ تموم شد، یه مقطع تاریخی رو نمیتونیم بگیم. این فرهنگ غنی رو که ما از اونجا یادگار گرفتیم و تو جای جای مشکلاتی که در طول این مسیر داشتیم، خب به هر حال همیشه اون رو آدرس میدادیم. خب برای این بحث تمدن سازی، اون الگو سازی خب خیلی مهمه. نمونه هاش رو هم دیدیم، ما توی همین مقابله با ویروس کرونا، این مدافعان سلامت همش تأثیر می‌کردن به اون مدافعانی که خب به هر حال توی اون 8 سال به هر حال حماسه آفریدن.
درسته. آی دکتر هیدری، وقتی از کلمه فرهنگ داریم استفاده میکنیم، بخوایم تعریف سادش رو داشته باشیم، خورد رفتارها و خورد کنشها و بکنشهایی هست که افراد در یک جامعه دارن و به صورت عادت دارن انجامش میدن. عرضم به حضور شما که اگر بخوایم در مورد این فرهنگ دفاع مقدس صحبت کنیم، یکی از عوامل و المانهایی که خیلی موثره اینه که ما بتونیم این فرهنگ رو نسل به نسل انتقال بدیم و همینطور در کشور جاریش کنیم. چقدر ما موفق بودیم؟ یعنی اگر عبور کنیم از سالهای 68-69 وارد دهه 70 میشیم، دهه 80، دهه 90 و الان هم که در 1400 هستیم، چقدر در انتقال این فرهنگ ما موفق بودیم؟ نمونه شو شما گفتید و فرمودید که مثلا ما مدافعان سلامت رو داشتیم در بحث کرونا. میخوام دیدگاه شما رو داشته باشم که چقدر استفاده کردیم از این ظرفیت.
به هر حال خب این فراز و نشیبی داشته، کسی نمیتونه منکر این فراز و نشیب بشه. اما من خب من مثال میزنم، ما تو دهه 90 مدافعان حرم رو داشتیم.
بله.
جوانای 20-21 ساله‌ای که هیچ کدومشون سابقه حضور در دفاع مقدس رو نداشتن.
بله.
اما همشون شدن یک رزمنده‌ای که خب به هر حال اون فرهنگ رو آوردن. شهید قاسم سلیمانی خب میفرمایند دیگه توی یکی از تعابیری که داشتن میفرمودن که دفاع مقدس قله‌ایه که مقاومت در دامنه اینه. ما شهید حججی رو داشتیم، چند روز پیش سیوم مقام معظم رهبری تو دیدار با پیشکسوتانی که داشتن از دو تا جوان، اون جوان دورچه‌ای و شهید حججی.
بله.
نام
بله.
بردن ترجمه فهمید.
بله.
خب به هر حال اینها نسل دهه 70 و 80 بودن که اومدن تأثیر کردن از اون حماسه سازی ها. ما چون بحثمون بحث فرهنگ و الگو سازی برای تمدن سازی اسلامیه، ما تو تمدن اسلامی خب به تعبیری میفهمید، حالا حضرت آقا تو سال 91 توی سفر خراسان شمالی یک صحبت بسیار جامعی رو در مورد تمدن سازی که دارن، بحث پیشرفت رو مطرح میکنن. میگم یکی از مقوله های تمدن سازی پیشرفت.
بله.
ما پیشرفتی رو که در دفاع مقدس داشتیم، ما کشوری بودیم که سال 59 تحریممون کردن، سیم خاردار به ما ندادن، اما این فرهنگ دفاع مقدس بوده که باعث شده ما امروز در مذاکرات، این تحریم ها و این مذاکراتی که خب به هر حال داره میاد همش نقطه ثقلشون میزنن آقا نمیدونم صنایع موشکی، صنایع پهپادی. چرا؟ کشوری که سیم خاردار رو تحریم کردن بهش، امروز دارن در مورد موشک های دوربردش باهاش مذاکره میکنن. این پیشرفت خب پیشرفتی بوده که توی کشور ایجاد شده، تأثیر و استارت این کار هم از اون دفاع مقدس خورده. یعنی اون تنگناها و اون تحریمها باعث شده ما دست به زانوی خودمون بگیریم و امروز بشیم یک قدرت منطقه‌ای و باعث این بازدارندگی بشه که ما تو بحث دفاعیمون داریم. حالا این یه بخششه. بخش فرهنگی و جامعهش رو هم ما بخوایم مثال بزنیم، خب آقای دکتر موسوی نیا و همه عزیزانی که خب به هر حال مستحضر هستن، ببینید ما تو دهیش تو همون اوج دوران دفاع مقدس تاب‌آوری اجتماعیمون به چه میزان بوده.
بله.
بمبار، ببینید توی هر محله و کوی و برزن شهدا رو می آوردن تشییع می کردن، بمباران مناطق مسکونی ما صورت می گرفته، میمده مدرسه ما رو میزده، مثلا 60 دانش آموز دبستانی ما به خاک خون کشیده میشده. اما همین مردم میمدن توی کمک به جبهه ها، خدمتون که آرزم، مثلا میمدن نون میپختن میفرستدن، دسته آماده میکردن برای رزمنده ها میفرستدن. ترجمه فرمید.
بله.
یعنی هر بخش دفاع مقدس رو ما تو بحث فرهنگ سازی بخوایم بگیریم، شاید به هر حال توی زمینه های فرهنگی ما خیلی نتونستیم اینها رو به رخ بکشیم. زحمتی
یکی که از مشکلاتمون همینه دیگه آقای حیدر. یعنی ما در برنامه گذاشتم با دوستان داشتیم صحبت میکنیم، مسئولیت شما هم خیلی سخته در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. شما تخصصم هم حوزه نشره، میدونم که خیلی کار سختی تو اونجا داری.
یه چیزی هم آقای دارابیان، من عرض کنم خدمتون، نمیتونیم توی این مقوله وظیفه واسه کسی مشخص بکنیم. من یه سوال دارم، دفاع مقدس رو میتونیم محدود بکنیم به اون مثلا 3 میلیون 5 میلیون 6 میلیون رزمنده‌ای که رفتن تو جبهه؟ نه، همه 34 5 6 میلیون جمعیت ایران همشون خب به هر حال یک خدمتون که عارضم رزمنده‌ای بودن که توی بخشی داشتن کار میکردن. امروز هم ما باید این 80 و چند میلیون نفر جمعیتمون همه دست به دست هم بدیم، چون به هر حال این دفاع مقدس رو ما تا حالا خیلی شنیدیم، دولت مردان میگن که حالا شاید این بحثای جنگ اقتصادی رو که الان ما به استکبار داریم هم خب به هر حال خودش دفاع مقدسیه.
بله،
مقاومتی رو که ما داشتیم توی این 4-5 ساله، همین اتفاقاتی که واسه کشور حالا همین داعشی که ایجاد شد،
بله،
به هر حال یک بحث امنیتی رو که به مخاطره افتاد، اینها رو هم اگر بخوایم کنار هم بذاریم میتونیم به هر حال از اون فرهنگ غنی استفاده بکنیم. بله، ضعفایی هم بوده که به هر حال.
خیلی سپاسگزاریم از شما های دکتر هیدری. یکی از نکاتی که خیلی مهمه، ما در بحث های شب های گذشتمون هم خیلی مطرح شده، اینه که امروز جامعه ما به این نیاز داره آقای دکتر هیدری که شهدا رو بشناسه. متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم قبول کنیم، یک کمی ضعف‌هایی در حوزه‌های فرهنگی داریم. من مثالی هم برای دوستان زدم، گفتم ما گزارشی در خبرگزاری‌ها منتشر کردیم در راستای این که واقعاً چند شهیدی که در رسانه ملی بهشون پرداخته شد و صحبت شد در موردشون رو جوان‌ها می‌شناسن، اما خیلی از شهدایی که رشادت‌ها به خرج دادن، قهرمانی‌ها به خرج دادن، بزرگمردی‌ها به خرج دادن رو ما هنوز نتونستیم به نسل جوانمون معرفی کنیم. ان شاء الله این اتفاق بیفته.
ان شاء الله.
خیلی ازتون سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
خدا
نگهدار. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با گفتگوی فرهنگی همراه هستید. داریم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع الگو گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس در مسیر تمدن سازی. آقای دکتر موسوی نیا، نکته‌ای دارید در مورد صحبت های آقای دکتر هیدری؟
استفاده کردیم از صحبت ها و دیدگاه های آقای دکتر هیدری. اگر اجازه بدید من ادامه بحثم
بفرمایید، در خدمت
شما باشم. ببینید، وارد بحث اصلی و اون بدنه اصلی بحثم بشم، اساس تمدن‌ها بر مبنایی است که اون تمدن‌ها بر اساس اون شکل می‌گیره.
درسته.
ببینید، یه تمدنی مثل تمدن غرب بر یک مبنای استوار شده که 300-400 سال تلاش می‌کنن و امروز داریم نمودهای اون رو، حالا چه مثبت چه منفی، در مقابل خودمون می‌بینیم.
بله.
این مبنا که حالا من اسمش رو نظام محاسباتی عقلانیت میگذارم، در تمدن‌ها وجود داره. ببینید، وقتی تمدن غرب در حال شکل گرفتن غرب جدید، یک معنای جدیدی از عقلانیت که این عقلانیت به انسان میگه قبل از خودت رو فراموش کن، قبل از این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده فراموش کن، از امروز تو باید به عقل خودت، به عقل انسانی خودت تکیه بکنی. این مبنا رو یک تمدن برای خودش ایجاد میکنه و بعد میبینیم که این مبنا در ادامه چه اتفاقاتی رو رقم میزن. ما وقتی صحبت از تمدنی میکنیم که دفاع مقدس داریم میگیم در این تمدن سازی اثرگذار بوده، به این معنا باید توجه کنیم. آیا دفاع مقدس توانست همچین عقلانیتی برای انقلاب اسلامی و مردم ایران بسازه؟ من عرض میکنم بله. دفاع مقدس در اون جنبه مبنایی و مردم ایجاد کرد که این مردم در عین این که ملازمات عقلی رو در نظر میگیرن، معنویت رو فراموش نمیکنن. اون حلقه مفقودهی که بشر امروز داره، یه عدهی کاملا در ورطه معنویت صرف افتادن، یک عدهی کاملا در ورطه عقلانیت، و اینجا دفاع مقدس یک راه سومی رو نشون داد، پیوند بین معنویت و عقلانیت. کجا این پیوند رو میبینیم؟ اونجایی که ما در منطق دفاع مقدس، وقتی دفاع مقدس به ما تحمیل میشه، ما جنگ تحمیلی داشتیم و اینا، خودمون به سمت آتش گشودن نرفتیم، در شروع این ماجرا با یک منطقی پیش رفتیم، این منطقی که در این منطق پیوند بین عقلانیت و معنویت وجود داره. ما از خیلی از ابزارها استفاده میکنیم، از خیلی از تاکتیک های نظامی استفاده میکنیم، اما آیا دست برتر ما در دفاع مقدس این تاکتیک‌های نظامی و ملازماتی است که بقیه هم دارن ازش استفاده می‌کنن؟ کارهایی که رژیم وحدت عراق انجام میدم خیلی از جاهاش تاکتیک‌های نظامی کلاسیکیه که در واقع استفاده می‌کردن. اما ما یک چیزی داریم، یک عنصری رو به این عقلانیت اضافی کردیم که اون بحث معنویته. یعنی رزمندگان ما در عین اینکه محاسبه می‌کنن، طرح‌ریزی می‌کنن، در عین اینکه مقدماتی می‌چینن، برنامه‌ریزی می‌کنن، دورنگری می‌کنن، در عین حال این معنویت رو چاشنی ماجراش می‌کنن. یعنی ما میبینیم رزمندهی که به این ابزار مجهزه در این حال صحبت از یک چیزی میکنه که این چیز دیگه اون عقلانیت صرف نیست، یک معنویتی با این ماجرا در واقع عجین شده. در ادامه جنگ ما این پیوند بین عقلانیت و معنویت رو میبینیم و در پایان، در انتهای جنگ، حتی در پذیرش قطعنامه ما این پیوند بین معنویت و عقلانیت رو میبینیم. من میخوام عرض بکنم اگر بپذیریم این عقلانیت مبنای تشکیلی یک تمدنه، دفاع مقدس، اون اتمسفری که داریم عرض می‌کنیم در جامعه ایران اون زمان، یک معنای جدیدی از این ماجرا رو ایجاد کرد. اگر با دو تا چهار تای بشر امروز می‌خواستیم پیش بریم، شاید خیلی از مردم از جنگ پشتیبانی نمی‌کردن. می‌خوام بگم که در پشتیبانی از جنگ هم این ماجرا وجود داشت. مادر شهیدی هست میگه که 3 تا فرزندشو تقدیم در واقع کشور کرده، میگه ای کاش من 4th بچه رو داشتم، 4th رو هم تقدیم میکردم. این از کجا ناشی میشه؟ این از پیوند یک عقلانیت و معنویت. نمیشه بگیم این مادر شهید بوی از عقلانیت نمورده، فرزند شماست. نه، این داره با یک نظام محاسباتی دیگری به این موضوع نگاه میکنه. من میخوام عرض بکنم که این پیوند عقلانیت و معنویت اون داشته اصلی دفاع مقدس، اون مبنای اصلی دفاع مقدسه که حالا در دوره بعد از دفاع مقدس، عرض بکنم خدمت شما، اون جایی که به این پایبند بودیم از قضا کشور ما به پیشرفت رسیده. اون جاهایی که از این معنا، از این مبنا
خودمون
که...
مقصر بودیم در این انتقال. آقای دکتر، یه ذره من در شبای گذشتم به دوستان گفتم ما در دهه 50 انقلابمون قرار داریم، دیگه باید تعارفا رو بذاریم کنار، دیگه وقت این نیست که بیایم تعارف کنیم بگیم این اتفاقات بوده، الان دیگه دوره عمله، یعنی باید کارهای انجام بدیم. و وقتی در مورد تمدن سازی داریم صحبت میکنیم، این اتفاق هم باید در داخل بیفته هم در خارج نمود پیدا کنه. و یکی از نکات مهم اینه که ما این فرهنگ رو امروز در جامعه ببینیم. مثلا آقای دکتر ایدری به خوبی اشاره کردن، ما در بحث کرونا این رو به وضوح دیدیم، یا در بحث مدافعان حرم دیدیم. اما فکر میکنم که هنوز هم کار داریم، یعنی داریم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم، بدون شک یک سری ابزار داره حوزه فرهنگ و ما یک کمی ضعیف عمل کردیم آقای دکتر موسوی نیا در معرفی این ریس خورد فرهنگ ها. یعنی ما بریم تو خیابون دیگه، بریم بحث کنیم با مردم، ببینیم که از شهدای انقلاب ما، از شهدای جنگ ما چند نفر زندگی هاشون برای مردم ملموسه، میشناسن، با زندگیشون آشنایی دارن. ما این گزارش رو تهیه کردیم، یعنی رفتیم در دل جوانها از مردم سوال کردیم. خیلی اسامی اندکه آقای دکتر، یعنی شهید عباس بابایی رو میشناسن به واسطه یک سریالی که پخش شد، یا شهید بهنام محمدی رو میشناسن، شهید فهمیده رو میشناسن. و میریم سراغ سردارای رشید جنگمون، در مورد حاج همت صحبت میکنیم، نمیشناسن متاسفانه. یعنی ما کارهای اصولی و زیربنای و زیر ساختی رو باید امروز فکر میکنم در دستور کارمون قرار بدیم. چقدر در این بحث ها موفق بودیم، از ابزارهای فرهنگی استفاده کردیم، از سینما، از تئاتر، از موسیقی، از سایر حوزه هایی که امروز میتونه کمک کنه برای ارتباط گیری با نسل جوان و نسلی که امروز شاید تفکرش یه ذره فرق کرده.
ببینید، علتکاوی این ماجرا قاعدتاً وقت خیلی وسیعی میطلبه و حرف در این موضوع زیاده، ولی خب بخوام کوتاه اشاره بکنم، تعارف نداریم. بعد از دوره دفاع مقدس بخشی از کارگزاران ما، یعنی همین آدمهایی که مسئولیت گرفتن، بیگانه شدن با این فضا، بیگانه شدن با این فضا. خیلی از اینها رفتن سراغ، عرض کردم، دفاع مقدس یک مسیر سوم بود در بین دو تا جنبه دیگه‌ای که عقلانیت محض و معنویت محض داشت. یه عده‌ای در ورطه عقلانیت محض افتادن. اواخر دهه 60 و دهه 70 ما یادمون نرفته، خیلی از این آقایون رفتن علوم انسانی